دویچه وله، برنامه ویژه.
پدری در ایران اعضای بدن دختر 6 سالش را به 3 نوجوان اهدا کرد. غزل در روز تولدش در تربت حیدریه در یک سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد. حالا کبد و 2 کلیه او در بدن 3 نوجوان در شهرهای مختلف ایران ادامه حیات می دهند. پدر غزل در گفتگو با دویچه وله از چگونگی این تصمیم گفته است. همچنین صحبت‌های زنی را بشنوید که در آلمان قلب یک پسر نوجوان نروژی را دریافت کرده است. این زن 36 ساله در گفتگو با همکارم میترا خلعتبری از تجربه پیوند قلب خود می‌گوید.
پدر غزل در شهرستان تربت حیدری است. او غزل را در روز تولد 6 سالگیش از دست داد. آقای علمی پور پدر غزل در مورد روز حادثه می‌گوید:
می‌دونید دقیقاً غزل چه روزه؟ هم تولدش بعد ما قرار بود بعد از اون شماش تولد بگیم. دیگه صبح ما قرار شد بریم منطقه ییلاقی بیرون تربت، 20 کیلومتر بعد از تربت. یه پیچ خیلی بدی بود که صاحب دیده نمیشد، علامه ایمنی اینا هم نداشت جاده‌اش. می‌خواستم دور بزنم، ماشین حدسم کنترلش خارج شد. بعد غزل با مامانش از شیشه جلو پد شدم بیرون. دو تایشون صبح بعد که بیمارستان بود اخری بزرگم ساعت 3 نصفشب زنگ زدن که مثل تموم کرده و اینا مرگ مغزی شده.
پدر غزل در همان نخستین دقایق کسب اطلاع از مرگ دخترش تصمیم به اهدای اعضای بدن او میگیرد.
اما اول که من این کار کردم خیلی میامده، من گفتم خیلی کارت مهم بوده، فلان بوده. ما حتی عموی خانم هم اینجوری شد، بچه‌هاش راضی نشدن، یکی از اقوام اینجوری بود راضی نشافتن. ما اصلا چی کار نمی‌کنیم. حتی یک از اقوام نزدیک دیدم، اون نزدیک 7-8 سال پیشم که مورد بود، رفته بودم بیمارستان، حتی با دکترها به دعوا و جر و بحث و مشاجره کشته بود که چرا شما همچین درخواست از ما کردی. من خب میگم حالا کار وقت خدا خودش هم دوست داره، بندش هم دوست داره. هنوزم پزشکی علمی هم یه چیزیه که وقتی میگن طرف مرگ مغزی شده هیچ تاثیر نداره. این مثلا طرف قرار مثلا 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت، 20 ساعت دیگه بره زیر خاک، هیچ نتیجه‌ای هم نداشته باشه. ولی وقتی میتونیم مثلا با یک عضو بشه، مثلا یک بچه دیگه زنده بشه، زندگی کنه، امید داشته باشه به زندگی، خب این خودش خیلی مهمه.
تصمیم پدر غزل در همون دقایق ابتدایی اعلام مرگ مغزی دخترش گرفته شد. اما به گفته بسیاری از پزشکان در ایران، حتی اگر خانواده‌ای بخواهد رضایت بدهد، زمان زیادی را برای تصمیم گیری سپری می کند. این درنگ شانس زندگی بخشیدن به افراد نیازمند عضو جدید را کم می کند. به گفته پزشکان، زمان طلایی برای اهدای عضو از 24 تا 48 ساعت پس از مرگ مغزی است. در صورتی که این زمان بیشتر طول بکشد، در ابتدا شانس اهدای اندامی چون کبد از بین می رود و به مرور دیگر اندامها قابلیت اهدا را از دست می دهند. با تصمیم به موقع پدر غزل، حالا 3 عضو بدن دخترش در بدن 3 نوجوان دیگر در ایران است.
خواست اراده خدا بود در واقع. من خودم همون لحظه که من گفتم، شاید در عرض چند ثانیه مثلا من باعث شد که تصمیم بگیرم و برای اهداش شو اینا. 2 تا کلیه‌اش و 1 کبدش فقط پیوند خورد. 2 تاش کلیه‌اش فکر می‌کنم توی بیژن، کبدش هم بنده خدا تو شیروان پشت پیوند زدن. نوجوانم است که طرفش.
پیوند از فردی که دچار مرگ مغزی شده به صورت رسمی از سال 1379 با تصویب لایحه اهدای عضو توسط مجلس 6 و هیئت وزیران آغاز شد. پس از آن وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی مجری اجرای این قانون در کشور شدند. با توجه به آمار سالانه بیش از 6000 مرگ و میر ناشی از تصادفات و سوانح، هنوز آمار اهدای عضو در کشور مطلوب نیست. با توجه به استاندارد جهانی، باید نیمی از افراد دچار مرگ مغزی در سال اهدای عضو داشته باشند. در صورتی که بنابر آمار غیر رسمی در ایران، سالانه تنها اعضای 400 نفر از آنها اهدا می شود. حتی گاهی در برخی از استانها، سالی 1 اهدای عضو هم صورت نمی گیرد. در سالهای اخیر تلاش بسیاری برای فرهنگسازی اهدای عضو به خصوص در مورد افرادی که دچار مرگ مغزی می شوند انجام شده است. اما آمارها همچنان از کمبود چنین پیوندهایی در ایران خبر می دهند. بر اساس آمار وزارت بهداشت، هنوز 60% خانواده های افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند برای اهدای عضو رضایت نمی دهند. در مقابل، روزانه هزاران بیمار برای پیوند اعضا در حال انتظار هستند. انتظاری که در بیشتر مواقع به سرانجام نمی رسد و بیماران به علت نرسیدن عضو مناسب جان می سپارند. ساناز اما از بیماران خوششانسی است که خیلی سریع در آلمان پیوند قلب داده شد. او که 36 سال دارد و ساکن آلمان است، چندی پیش قلب پسر نوجوانی را دریافت کرد. او از تجربه این جراحی و احساسش نسبت به این ماجرا می گوید.
موقعی که می خواستم برم توی اتاق عمل، یک دکتر متخصص بیهوشی اومد بالا سرم به من گفتش که فقط وصیت‌نامه اون پسری که قلب برای من فرستاده بود و میخون، وصیت کرده بود که این قلب منو به کسی بدی که لیاقتش رو داشته باشه و بتونه ازش خوب مواظبت کنه. وصیتش که خوندن منو بردن اونجا اول، دقیقا ساعت 7:07 بود دیگه وقتی بیهوش شدم رفتم تو اتاق عمل. ساعت 5 صبح از اتاق عمل اومدم بیرون، دیگه 5 روز تمام تو کاما بودم. یه آقایی بودش وقتی منو بلند کردن که بشنم روی تختم، یکم منو کمر منو ماساژ بدن و اینا، دکترای ماساژ رو می اومد. یه آقایی بود که من اصلا اونو نشناختم و هیچ وقت هم بایشو معرفی نکرد. می اومد سر منو می داشت روی شونهای خودش ناز می کرد، منو گرگه می کرد، بوسم می کرد، ولی من هیچ وقت نتونستم یعنی فرصت نشد که ازش سوال کنم شما کی هستی. و من وقتی دیگه حالم خوش شد، من دیگه اون آقا رو اصلا ندیدم، یا اون افرادی که پشت شیشه که بس من غریبه بودن رو اصلا دیگه ندیدم. غریبه‌هایی که اومده بودن شاید خانواده‌هاش بودن، ولی من دیگه اطلاعی ندارم.
پدر غزل هم که اعضای بدن دخترش را به 3 بیمار در شهرهای مختلف ایران اهدا کرده است، تجربه شبیه خانواده همان پسر نروژی در آلمان دارد. او هم چندان مایل به شناختن افرادی که اعضای بدن دخترش حالا در بدن آنها ادامه حیات می‌دهند نیست.
خاطر این مسئله که من خودم خدایی بود و هیچ ایرانی نشم، اصلا مزورم دوست نداشتم زیاد که بخوام مثلا بگم آره به کی پیوند داده مثلا بدونم. نمیدونم حالا شاید بهتر باشه ببینم، ولی خودم فکر می‌کنم تو دلم دوست ندارم مثلا آره به خاطر مسائل شادونا با خودشون فکر دیگه نکنن. من دوستام همش برای کار برای خدا باشه، نمیخوام مثلا بگن آره طرفی کار کرد مثلا فردا بخواد بگه ما خیلی کار مهمی کردیم.
پدر غزل معتقد است در مقابل اهدای اعضای بدن دخترش، پاداش بسیار بزرگتری نسبت به قدردانی خانواده کسانی که با اعضای بدن غزل ادامه حیات میدهند دریافت کرده است.
ما روز اولی که این اتفاق افتاد دقیقا همه به غزل خیلی امیدوار بودیم، یعنی مثلا زنده اصلا من دیگه هیچ فکری مثلا به غزل نداشتم. گفتم خب مثلا این بسیاری که بستری بعد خوب میشه و مامانش خیلی خراب بود، امیدی نداشتم. این گفتن این خونوزیش باز میشه که از بین بره و اینا، یعنی ما دیگه همه از خانم هم قطع امید کرده بودیم. دقیقا روزی که ما اهدا و صورت گرفت و قضا دیگه به من گفتن اینجوری شده و بعد قضاش رو اهدا کنیم، مثلا گفتن این معجزه شده، یعنی برای مثلا جریان خانوم هم اینجوری به تمام یعنی خانوم هم خوب شده در نظر خونریزی مغزی شو نمیدونم اون عارض مغزی که داشته و الان آورده میش خونه و کار فیزیوتراپی داره در انجام میدیم. حالا دیگه مثلا 2-3 ماه طول میشه و شادش برگرده، ولی هیچ عارضه هیچ مشکلی نداره. یعنی اینو میخوام بگم که مثلا شاید همون کاری که ما کردیم یک نتیجه مثبت شه، کار خدادادیش که چی شد همین که مثلا مامان شفا پیدا کرد. بعد حال دکترها بعد از چند وقت به من گفتن که یعنی مثلا هیچ امیدی به زندگی بودن خانم نبوده اون زمان. مثلا واقعا فکر کنم همش مثلا در حد رویا و فیلمایی که مثلا میگن آی فلانی تو کمای مثلا زنده میشه و خوب میشه، مثلا الکی بعد ببینم نه واقعا هم چه چیزی مثلا ممکنه بشه.
تأثیر کار پدر غزل آنچنان بود که به گفته خودش حالا بسیاری از نزدیکانشان برای کارت اهدای عضو اقدام کردند. او هم در دریافت کارت اهدای اعضا جدیت دارد و میگوید به محض بهبود حال همسرش این کار را انجام خواهد داد. صدور کارت‌های اهدای عضو یکی از فعالیت‌های فرهنگی برای رسیدن به اهداف بخش‌های پیوند عضو در ایران است. به گفته بسیاری از پزشکان، خانواده بسیاری از کسانی که دچار مرگ مغزی می‌شوند به دلیل آشنایی با تمایل وی به اهدای عضو و به خاطر برآورده کردن آخرین خواسته متوفی مخالفتی با اهدای عضو نمی‌کنند. اما بیشترین مشکل در بخش اهدای عضو با خانواده‌هایی است که بیمار مرگ مغزی آنها کارت اهدای عضو ندارد. این خانواده ها به راحتی به اهدای عضو فرد مرگ مغزی شده رضایت نمی دهند و اعضای هماهنگ کننده اهدای عضو بیشترین مشکل را در گرفتن رضایت این خانواده ها دارند. ساناز، دختری که در آلمان قلب پسر نوجوانی که دچار مرگ مغزی شده بود را دریافت کرده است، هم قصد دارد به محض بهتر شدن حالش کارت اهدای عضو را در آلمان دریافت کند.
اگر شخصا برای من این اتفاق بیفته، من تک تک اعضای بدنم را اهدا می‌کنم. فکر می‌کنم این قشنگ‌ترین چیزیه که ما تو دنیا داریم، که میتونیم به کسی که کمک بکنیم که مریض و احتیاج داره.
اگرچه کارت‌های اهدای عضو در ایران ارزش قانونی ندارند، اما دریافت آن نه هزینه‌ای دارد و نه زمان بسیاری را طلب می‌کند. در مقابل، در صورت بروز حادثه اینچنینی، تصمیم را برای اعضای خانواده آسان‌تر می‌سازد. دویچه وله.